أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا معلوم شد که مرتبه اقتضاء و مرتبه تنجز از مراتب حکم نیستن. حالا باید دید که آیا مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت هر دو از مراتب حکمند، چنانچه عده‌ای این نظر رو اختیار کردن، مثل مرحوم امام رحمت الله علیه، مرحوم آقای خویی این نظر رو دارن که در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 49 و صفحه 77 به این مسئله اشاره کردن، یا اینکه حکم فقط همون مرتبه انشاء و یا اینکه فقط مرتبه فعلیت. این سه احتمال همونطور که عرض کردیم قائل هم داره. حالا برای اینکه معلوم بشود که حق در این مسئله چیست و بعد به تبع او معنای حکم شرعی و حقیقت حکم شرعی معلوم بشه، یه مقدمه ای رو ما عرض میکنیم و بعد انشالله سعی میکنیم به این دو مسئله پاسخ بدیم. یعنی بعد از این مقدمه باید تکلیف دو جهت معلوم بشه، یکی این که از این دو مرتبه مورد نظر کدام یک از مراتب حکمه، و بعد هم ببینیم که خب حقیقت حکم شرعی چیه، و با این بحث انشاءالله پرونده بحث حقیقت حکم شرعی بسته بشه. البته بحث‌های دیگری از حکم شرعی مونده که اونها رو دنبال خواهیم کرد، که اینجا بحث مبادی حکم شرعی، تقسیمات حکم شرعی به انقسامات مختلفی که برای حکم شرعی شده، یک بحث نسبتاً به اصطلاح جامعی رو در رابطه با حکم شرعی همینجا تمام بکنیم و دیگه جای دیگه وارد این بحث نشیم. اما این مقدمه این است که در مورد روند عملیات حکم، با قطع نظر از این که در این روند کدام قسمت و کدام مرحله جزء مبادی حکمه، کدام جزء آثار حکمه، آیا اساساً تسمیه و نامگذاری این روند در مراحل مختلف به چه صورت انجام میپذیره، یک مراحل تقریباً مورد قبولی بین همه هست. ما اینجا در این مقدمه راجع به روند عملیات حکم من البدء الی الختم بحث بکنیم و فعلا کاری نداریم که چه اختلافی در این مراحل مختلف هست، کاری نداریم به این که کدام یک از مبادی کدام یک از آثاره. اجمالا فقط اون چه که برای جعل و حکم کردن لازمه و مراحلی که برای حکم طی میشه از ابتدا تا انتها این رو عرض بکنیم. به ترتیب در مرحله اول اون چه که مسلمه این است که بر طبق مبنای مشهور عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی می دانند، در این که برای جعل حکم باید یک مصلحت و مفسده‌ای در خود اشیا وجود داشته باشه، این قطعیه. البته طبق مبنای مشهور عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه می دانند، و الا مثلا اشاعره یا بعضی از عدلیه اینها با این نظر موافق نیستن. بعضی از غیر مشهور از عدلیه که حالا ممکنه از امامیه باشن یا از معتزله، ممکنه اونها به اصطلاح قائل به این باشن، یعنی به این هستن که احکام تابع مصالحی در نفس امره، با متعلقات اوامر و اینکه خود متعلقات دارای مصالح و مفاسد باشن کاری ندارن. میگن مصلحت در نفس امر و جعله. یا اشاعره که میگن اصلا مصلحت عبارت هست از هر چیزی که خدا حکم بکند، مصلحت به حکم خدا ایجاد میشود. الحسن و ما حسنه الله و القبیح و ما قبحه الله. خب ما با این دو مبنا کاری نداریم. طبق اون مبنای مشهور برای اینکه حکمی جعل بشه باید مصلحت و مفسده واقعیه‌ای در اشیاء وجود داشته باشه. گاهی این مصلحت و مفسده به حد الزام میرسه که حکم وجوب و حرمت جعل میشه، گاهی به حد الزام نمیرسه، به حد رجحان میرسد که استحباب و کراهت جعل میشه. و به طور کلی احکام خمسه تکلیفیه بر همین اساس شکل میگیره. در مورد اباحه هم عرض کردیم. البته در مورد احکام وضعیه یه بحثی هست. این که ما میگیم احکام تکلیفیه، این که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستن، این آیا مطلق احکام منظوره؟ یعنی اهم از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، یا نه فقط مراد احکام تکلیفیه است؟ در مورد احکام تکلیفیه که قطعا همینطوره و بحثی نیست، اما در رابطه با احکام وضعیه آیا واقعا میتونیم بگیم احکام وضعیه هم تابع مصالح و مفاسدن؟ خب در احکام وضعیه طبق بعضی از مبانی ممکنه بشه این رو توجیه کرد، مثل مبنای مرحوم شیخ. مبنای مرحوم شیخ در باب احکام وضعیه این است که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند. خب اگر این نظر رو قائل شدیم، طبیعتا میتونیم به نوعی تبعیت احکام وضعیه از مصلحت و مفسده را بپذیریم، منتها نه مستقیما بلکه مع الواسطه. اما اگر این مبنا رو نپذیرفتیم که احکام وضعیه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستن، اینو قبول نکردیم، گفتیم احکام وضعیه خودشون مستقیما مجعول شارع هستن، اگر این نظر رو بگیم اون وقت اینجا مسئله فرق میکنه دیگه. اینجا مسلم چیزی نیست تا بخوایم بگیم دارای حسن قبح عقلی و واقعی است و بر اساس او این حکم وضعی جعل شده. حالا این بحثی است که ما در تقسیم حکم به حکم وضعی و تکلیفی اونجا دنبال خواهیم کرد که آیا اصولا در احکام وضعیه این مسئله تبعیت از مصالح و مفاسد واقعیه آیا اساسا وجود دارد یا ندارد، و اگر هست چه بیانی برای این مسئله میتوان ذکر کرد. این بماند در جای خودش. ما فعلا در خصوص حال همین احکام خمسه تکلیفیه که اینها قطعا این تبعیت رو دارن عرض میکنیم که بالاخره در مرحله اول قبل از آنی که حکمی جعل بشه باید یک مصلحت و مفسده واقعیه‌ای در اشیا وجود داشته باشه. مرحله دوم این است که بر اساس این مصالح و مفاسد یک حب و بغضی در نفس مولا نسبت به اون امور شکل میگیره، یعنی نسبت به اموری که دارای مصلحته یک حبی تحقق پیدا میکنه و نسبت به اموری که دارای مفسده است یک بغضی پیدا میشود و این حب و بغض منشأ تحقق یک اراده و کراهت در نفس مولا میشه. اراده و کراهت غیر از این حب و بغضه. حالا اینجا هم البته یه بحثایی هست و اختلاف هست، ما کاری به اون جهت نداریم، ولی اجمالا این است که این حب و بغض منشأ میشود به این که یک اراده و کراهتی در نفس مولا پیدا بشه. در مرحله سوم به واسطه این وجود این حب و بغض خود اراده و کراهت در نفس مولا پدید میاد. اراده به صدور فعل از ناحیه عبد، اراده به ترک فعل از ناحیه عبد که حالا میتونیم ازش تعبیر کنیم به کراهت به صدور فعل. صرف نظر از این که این اراده از جنس اراده تکوینیه باشه، چنانچه ما نظرمون همین بود، گفتیم این اراده همون اراده تکوینیه است، اگر هم به او گفته می شود اراده تشریعیه تسامحاً بهش گفته میشه. این در واقع به تعبیر امام رحمت الله علیه ارادت و تشریع است، نه اینکه یک جنس دیگری از اراده و نوع دیگری از اراده باشه. اراده یک جنس بیشتر نداره. حالا صرف نظر از اینکه ما این رو از جنس اراده تکوینیه بدانیم که نظر ما همین بود، یا نه بگیم این اصلا یه قسم دیگری از اراده است به نام اراده تشریعیه، صرف نظر از این جهت اصل وجود این اراده و کراهت قابل تردید نیست. بالاخره این اراده و کراهت در نفس مولا وجود داره. حالا بعضی ها مثل مرحوم آزی های عراقی و مرحوم آقای بروجردی خود همین اراده و کراهت رو میگن حکمه. در همین مرحله همین اراده و کراهتی که در نفس مولا ایجاد میشه بهش میگن حکم. حالا البته قید ابراز را بعضی ها ذکر میکنن، بعضی ها ذکر نمیکنن، میگن اراده مبرزه یا اراده مبرزه. باز ما با این جهت هم فعلا کاری نداریم، ما میگیم با قطع نظر از جهات این مراحل برای حکم طی میشه. اول باید یه مصلحت و مفسده ای در ذات اشیاء باشد، او به اصطلاح یعنی بر اساس این مصالح و مفاسد یک حب و بغضی در نفس مولا پدید میاد و این حب و بغض منشأ تحقق اراده و کراهت میشه. در مرحله چهارم مولا مبادرت به انشاء و جعل میکنه و بر اساس همون مصالح و مفاسد حکمی را در حق مکلفین جعل میکنه. در این مرحله در واقع اعتبار قانون پدید میاد، حکم محقق میشود. وقتی میگیم قانون اعتبار میشه، اینجا در واقع در این مرحله بعث و زجر نیست، اینجا انشاء حکمه. منتها حالا به تعبیر محقق اصفهانی، انشاء بدائی جعل دائی، یعنی انشائی میکند، حکمی را انشاء میکند که غرض او ایجاد انگیزه و دائی در مخاطب و مکلف، یا انشاء بدائی بعث و تحریک که بعث و تحریک را بعث و تحریک فعلی خارجی نگید، دائی و انگیزه بعث و تحریکه، در این مرحله بعث و تحریک نیست. خب در این مرحله است که مولا میگوید افعل یا لا تفعل. قبلا یکی از دوستانم اشکال کرده بود که عرض به حضور شما، بالاخره یعنی سوال کرده بودن که این افعل و لا تفعل در مرحله انشاء یا در مرحله فعلیت. مرحوم صاحب منتهی درایه در تعلیقی که بر کفایه دارن این افعل و لا تفعل رو بردن تو مرحله فعلیت، که این صحیح نیست. یعنی میگه فعلیت حکم به قولهی افعل و لا تفعله. خب این افعل و لا تفعل در مرحله فعلیت نیست، این افعل و لا تفعل تو همین مرحله انشاءه، چون ما گفتیم انشاء ایجاد المعنا به لفظ فی عالم الاعتبار، همینجا باید مولا بگوید افعل یا لا تفعل. با افعل و لا